بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال علی علیه السلام: من اسهر، من اسهر، ا همزه سه دندانه هی دو چشم ر، من اسهر این فکرتهی بلغ کنها همته. مدرک میزان الحکمه المجلد الاول رقم صفحه 225، 225. چند شد؟ احسنتم. خب، اما ترجمه: هر که دیده اندیشه خود را شبها بیدار نگه دارد، به اوج خواست خیش دست یابد. این اسهره یه سحر با هی حتی حمیدی داریم، به من همه سحره دم آدم صبح، یه سحر با هی حوز، هی دو چشم، قدیمی ها میگوتن هی حوز، هی دو چشم. سحر با هی دو چشم یعنی شب زندداری. اینم که خب چشم فکرت، فکر میشه اندیشه. این روایت معانی گوناگونی ممکن ازش برداشت بشه، من فقط یکیشو بگم، حالا بقیه طلبتان خودتان فکر کنید. یک معنای ساده و ابتدایی که ممکن است به اذهان هر کسی که در آغاز این عبارت رو ببیند و بشنود اینه که اگر انسان بخواهد به مقاماتی برسد باید شب زنده داری کند. مرحوم آیت الله العظمای بهجت می‌فرمود که در نجف زمستان که می‌شد علما خوشحال بودند، می‌گفتند که شب طولانی است، ما وقت مناجات داریم. و نقل شد که در بعضی از نماز شب‌ها در دعای نماز شب بعضی ها دعای ابو حمزه سمالی می خواندن، 30 صفحه. واقعا ما خودمون ماه رمضان هر حداقل 2-3 روز یک بار این دعا رو می خوانیم. 30 صفحه دعا رو در قنوت می خواندن. و این بود که واقعا در نجف، عالمان نجف همه تحولزا بودن، همه تحولگرا بودن، همه زود خدای متعال قدرت استنباط بینا میداد. این خیلی مهم بوده. حالا یه معنیش اینه، خلاصه کسی که بخواهد اینجور باشه و عنایت داریم برادران، این کتاب و دفتر و مشق و اینها نه اینکه نباید با اینا باشه، اما به قول شیخ بهایی: ایها الطلاب المدرسه کلما حصلتموه وسوسه. چند خانی حکمت یونانیان، حکمت ایمانیان را هم بدان. اینکه اینها یه روزی میرسه، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. شیخ انصاری علی الله مقامه اواخر عمر 65 سال بیشتر عمر نکرد دیگه، میگن رو به قبله میذاشتنش، ایشان از قبله برمیگشت هنگام احتضار. بعد میگفت که شما وظیفه خودتون انجام میدی که باید من رو به قبله بذارید، چون من تمادم رفتن منه، من هم وظیفه خودم انجام میدم که باید برگردم. کنترل اجابت مزاج داشت، نمیتونست کنترل بکنه خودش رو. خب رو به قبله و پشت به قبله حرام دیگه. و ببین به اینجا آدم میرسه، این کسی که به قول معروف به اون میگوین خاتم المجتهدین، خریت در علم اصول، به اینجا آدم میرسه. اما اونی که میمانه اون ملکات، ملکات با این رابطه و راز و نیایش و این هاست و اینها آدم رو درست میکنه. قدری آدم باید به کردارهای خودش توجه بکنه. این توجه به کردار خود انسان رو خیلی بیداری میده. همه ما رنج ما از اینه که ما به خود توجه نمی کنیم، کم توجه میکنیم، به همه چیز توجه میکنیم جز به خود. ولی قرآن میفرماید علیکم انفسکم، خودتان به فکر خودتان باش. استاد ما مرحوم آیت الله انصاری شیرازی فرمود، مرحوم شیخ بهایی، این قبرستان تخت فولاد اصفهان دیگه سری بزنید، به نقلی 70 پیغمبر در اونجا دفنه، تخت فولاد اصفهان. این که تخت فولاد هم میگن، بابا فولاد یه رشدی بوده اونجا میرفته، صوفی بوده، اینجوری تخت بازی میکرده، ورزش نرمش، بعد معروف شد به تخت فولاد. یه صوفی که از این دراویش اونجا دفنه به نام بابا رکن الدین شیرازی. من رفتم اونجا، قبرستان عجیبیه، تابستون‌ها اونجا باید بلد داشته باشید برید. بله، عالمان و عرفای فراوان اونجا مدفونن. تخت فولاد مثل بلا تشبیه وادی سلامه. میگفت که ایشان، میگفت شیخ بهایی با شاگرداش میرفت که بابا رکن الدین زیارت بکنه. گفت که نزدیک شد، یک کسی بهش گفت که شیخ برو قدری به فکر خودت باش. این برامن نگاه کرد، کسی از این شاگردانش حرفی زد، دید نه، رفت جلوی قبر که ایستاد، صدا بازم تکرار شد، شیخ برو به فکر خودت باش. به طلبای دوروبر گفت که شما چیزی گفتید؟ گفتن نه. گفت چیزی شنیدید؟ گفتن نه. فهمید باید بار را ببند. دیگه رفت خانه و در را بس تا اینکه از دنیا رفت. منظور یه خود ما به فکر خودمان باشیم. هر کسی به فکر خودش باشه برنده میدانه. بعد خودش میفهمه که خدای متعال ملکاتش رو به خودش نشان میده. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهدية. آره
مين دیگه؟
آره دیگه. کی نوشته؟ اسمش چی بوده؟ اسمش چی بوده؟ شیخ محمد. شیخ محمد فاضل اصفهانی، معروف فاضل هندی یا صاحب کشف اللسان، که از او تعبیر میکنن به کاشف اللسان. مثل این که به مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا میگوین کاشف الغطا. خب مسئله 34 رو که بررسی میکردیم بر اساس تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه، از کردیم این مسئله 4 تا فرع فقهی پیرامون مسئله دستگاه قضا داره، قضاوت، قصاص. فرع اول این بود، اگر کسی بیاد دیگری را وادار بکنه، مکرح بکنه، مجبور بکنه، بگه برو اون آقا را بکش، وگرنه من تو را میکشم، این آقا هم بلند شه بره اون آدم رو بکشه به خاطر ترس جان خودش. گفتیم همه فقها اینجا میفرماین که اون کسی که رفت اونو کشت میشه قاتل. خب اون یقاد و منه، یختص و منه. این کسی که آمره یا مکره بلکس، این هم زندانیش میکنن تا اینکه اونقدر زندان بماند و بمیرد. این دوتا قول. اینجا ما ابتدا اقوال علما رو از هزار سال قبل، از زمان شیخ طوسی، در مبسوط و در خلاف، کدام اول نمیشه شده؟
خلاف.
به چه دلیل؟ کجا؟ در مبسوط میگوید من از ذکر اسامی بعضی اجتناب میکنم برای اینکه اینا رو در خلاف گفتم. معلوم اول خلاف نوشته. خب آره، یعنی در مبسوط بعضی وقت روایتی که ذکر میکنه دیگه اسناد روایت نمیگه، میگه من در خلاف گفتم. آره الان اینطوره، اصلا الان فقها که مینویسن اسناد لغو نمیکنن. شما این جواهر رو ببینید، این مستمسک آیه حکیم رو ببینید، این کتاب های فقه الان دیگه اصلا اسناد نمیکنن، چون اون فقیه به استناد اینکه خودش روایت رو بررسی کرده دیگه نمیاد میگه این صحیحه، این موثق فلان، دیگه موضوع مونه به طلبه. البته مرحوم آیت الله لازم آقای بروجردی میفرمود که این علم رجال و درای و مصطلح الحدیث و درایت الحدیث چیزی نیست که باید طلبه به کلاس بره، خودش در ایام دراست، ایام تدریس، ایام مدارست باید به دستش بیاد. البته اگه چه الان در حوزه تدریس میشه، چون گفته نمیشه، بزرگان نمیگن، طلبه باید بگه مثلا وقتی رسیدی به زرعه باید بدونی زرعه واقعی مسلک بوده، روایتش خیلی هم ما مواشات بکنیم میگه موثقه هست مثلا.
اینا حدیث
بله. خب از شبت که نقل قول کردیم، هم قول به صورت ترتیب تاریخ، شیخ در مبسوط، شیخ در خلاف، بعد محقق در شرایع، بعد علامه در قواعد، خوندم یه تکه عبارت علامه در پایان مونده، این رو بگم عبارتشو، بعدن وارد استدلال بر این حکم بشویم. عرض کردم در دیشب که بیان نقل عبارات علما برای خاطر چند چیزه. یک، وقتی که بعدن در استدلال میخواهیم استناد بکنیم بگیم مشهور گفته، چند تا از این مشاهیر علما رو گفته. دو، بعدا میخواییم تمسک به روایات بکنیم، اگر در روایات مثلا به ضعاف از روایات برخورد کردیم بگیم آقا علما بهش عمل کردن. سه، اگر بعدا کسی مناقشه میخواد بکنه در فهم بعضی از ادله، میگیم ببینید این همه استوانه های فقه چون برداشتی که شما ها میکنید نکردن، این برای خاطر اینه. عبارت علامه که خوندم تا اینجا رسیدیم، عبارتی گفتم چی نوشتی؟ نه عبارت صاحب جواهر گفتم. بله، و این استشکل فیه فی القواعد و ذالک لان الاکراه و این ولد فی المکره داعیه القطع التی، تا همینجا گفتم ها. سببها هو المکره، هو المکره. نه برای نگفتن بنویس ذالک لان الاکراه و ان ولد، اینا گفتم، اینا گفتم برای شما بنویس، تکرار میکنم، و ان ولد فی المکره فتحه بده. ببین در گذشته علما وقتی مینوشتن بعد یه پرانتز باز میکردن میگفتن بالفتح بالکسر. این مسئله 75 روز و 95 روز شهادت فاطمه زهرا به خاطر همین بوده دیگه، میگفتن این 50 و 70 یا 50 و 90، این 70 و 90 خیلی به هم نزدیکه. خب فاین ولد فی المکره داعیت القتل التي سببها هو المکره ولكن الاصل، این کلمه اصل داشته باشید، بعدا وقتی که ادله رو شروع میکنیم یکی از ادله همین اصله. و این چه اصلیه؟ آیا اصل عملیه یا قاعده؟ بد میگیم. ولكن الاصل فی القصاص کونه علی المباشر الذی هو المکره مکره لانه القاتل لغتن و عرفن. نگشته باشید این همه حرف روش دونه دونه این کلمات، لانه القاتل لغتن و عرفن. مدرک جواهر الکلام المجلد الثانی والاربعون رقم الصفحه 47. خب این
اصطلاحاً
نه عرف چیزی اگر نه لغت گره خوش دلیله، بعدم بحث میکنیم میگم به این دلیل. اصطلاحاً نه، اون ما داریم بحث لغوی و اصطلاحی میکنیم. یه بحثی که ما میگیم هازا القصاص و لغتاً چه معنا دارد، اصطلاحاً چه معنا دارد. نه، اینجا داریم میگیم، بعدم عبارت آیت الله فاضله میخونیم، ایشون فرمود لغتاً اغلائیاً و عرض شود که عرفاً. خب پس نه، مال خودش بود. ببین صاحب جواهر حرف علامه را نقل کرد، بعد فرمود علامه در قواعد گویا اشکال کرده بر اصل مطلب که آیا اصلا اینجا مباشر از او قصاص میشه یا نمیشه، ولی بعدن فورا وارد بحث شده که نخیر اینجا میشه اصلا اینجوری. خب الان ما میخواییم وارد استدلال بر این حکم بشیم. حق چیه؟ دوباره تکرار میکنم، ان اکره رجلون رجلن آخره علل قتال علل قتل و قال الرجل المکره للرجل المکره ان قتلته فبها، برو رو بکش، اگه کشتی کشتی، و الا قتلتک، من تو رو بکشم. فهذا الرجل المكره ذهب و قتل ذلك الشخص. ما هو الحكم؟ الحكم که بعدا میگیم نسن و فتوان بر روایه و اینه که المباشر یعنی القاتل المكره المباشر یعاد من و یقتص من، والآمر المكره يحبس حتى يموت في السجن. في السجن درست شد؟ دلیل، من اینجا چون احدی از علما لم يناقش في هذا الحكم من الشيخ طوسی، از زمان شیخ طوسی، قبل از اون شیخ مفید، بعد از اون محقق، بعض اون علامه، بعض اون محقق ثانی، الی زمان لحاظه هیچ کس در این حکم مناقشه نکرده. در اینجا حتی محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الازهان با توجه به اینکه خیلی در میان فقها متفرد در مناقشه به بعضی از اقوالی که یکیشو در مسئله قبلی گفتم، اینجا حرف نزده. فقط یکی از علماء معاصر که خدا رحمت کنه اخیرنم از دنیا رفت، ایشان اینجا مناقشه کرده و عجیب و غریب که حالا من دونه دونه من این ادلهی که اینجا داریم بمنی بر این حکم مشهور که دیگه همینه که گفتیم دونه دونه نقل میکنم، در ذیل هر دلیل نقد ایشان رو هم نقل میکنم، بعدن به نقد ایشان تأملات خودم رو هم عرض میکنم، چون ایشان حرفش تازگی مطرح شده زیر نقد نرفته حرفاش کسی، و در حوزه هم من در این سالهای اخیر ندیدم کتاب القصاص کسی بگه. رهبر فرزانه انقلاب هم چند سال قبل این کتاب القصاص رو بحث کردن و این کتاب قصاص ایشون حالا نمیدونم اون موقع چاپ شده بود یا نه ایشون ببینه، در اینجا فرمایش ندارد رهبر فرزان انقلاب کتاب فرمایش ایشون ناظر بر فرمایش این فقیه معاصر باشه. بله در کتاب فقه و ثقله ایشون فرماید. خب عرض شود که دلیل اول چیه؟ دلیل اولی که ما داریم برای این حکم مشهور قاعده اصل، حالا من بعد میگه می نویسید، قاعده و اصل یک چیزیست که ما از عرف و به ویژه شرع استیاد کردیم. عرف چی میگه؟ عرف وقتی که اینجا میرسی میگه هازا قبل قاتل، این مباشر قاتله، کار نداریم. عرف میگه اونم باید یک چوچمه زد اون آمر مکره را، ولی وقتی که بگیم چی کشته میگه کشته، ولی اینم میگن میگه اینه به زور قادرش کردن ها، ولی این کشته. شرع هم به ما میگه که قاتل و قصاص از کسی میشود که عرف اسناد قتل به او میکنه. و اگه یادتون باشه در گذشته به صورت مانعت الخلوف که عرض کردیم در قصاص باید یا آلت قتاله باشه و قصد فعل، یا اگه آلت قتاله باشه قصد قتل باشه، صاحب جواهر یه چیز دیگه هم افسوده بود، فرمود اگر عرف اسناد بده قتل به کسی اینم یک دلیل بود برای صاحب جواهر. خب اینجا عرف میگه این کشته که بعدم بازم نقل میکنیم که میگیم عرفن. شرع میفرماد که اگه عرف هر کی نسبت بده قتل به او، او میشه مباشر، او یقاد من، او یختص من، اون رو هم برای شما زود چون طرف داره تو حرف میزنه زود باید در نگاه استنباطی یا در حکم شرعی طرف با احساسات حرف نزنه، بلکه باید با آرامش و سعه حرف بزنه. زود میگه اون زورش کرد، اون باطلش کرد، اونم برای شما که حل شده، اونم میگه یوه بس حتی یموت فلسجی. دلیل اول ما همین قاعدهی، همین اصله. منظور از اصل اینجا اصل عملی نیست، اصل به معنی قاعده است. و این اصل رو ما استیاد کردیم از عرف و شرع و همه فقها هم اینو مطرح میکنن. و در جواهر که الان دیدی خوندیم عبارتشو، صاحب جواهر میفرماد ولکن الاصل فی القصاص کونه علی المباشر. مباشر اینجا کیه؟ الذی هو المکره بالفتح، لأنه القاتل لغتا و عرفا. یعنی اینجا دیگه راه مسدوده، هم عرف و هم لغتا به این میگه قاتل، چون قاتل یعنی من قتل شخصا آخر به یدهی به وسیلتهی به وسیلتن. این ایشون فرمان مرحوم آیت الله رضوی فاضل لنکرانی هم ایشون همینجور میفرماد، میفرماد اصلا اضافه اسناد قتل و اضافه قتل به این مباشر غیر قابل انکاره. در پایان بحث دارد که فانه به وضوح من الامکان، روشنه که عرف ایشون علاوه بر صاحب جواهر اوغلائیان هم اضافه میکنه که صاحب جواهر لغتن به عرفن، ایشون فرمان لغتن و اوغلائیان و عرفن، اوغلائی رو هم اضافه میکنه. و همینطور فقهای دیگه. این دلیل ما، دلیل اول بر این که اینجا فقط روی علی فعل مباشر بحث داریم، غوت از مباشر می شود، اینه قاعده. اصل لم یناقش فیه احد من العلماء من المتقدمین و المتأخرین الا فقط همینجا. خب اینه که الان گفتم، اینه شما مرقوم بفرمایید تا برسیم ببینیم مناقشه فقیه معاصر چیه. خب الان دروش در وسط صفحه بنویسید استدلال بر حکم فرع اول چیست. در این فرع اول بحث میکنیم ما، هنوز فروع ثلاثی بعدی بعدم بحث داره، هنوز این فرع اول شاید دوست جلسه وقت بخواد. استدلال بر حکم فرع اول چیست؟ مرقوم بفرمایید همونطوری که در ابتداء بیان حکم فرع اول گفتیم، غوت یعنی قصاص در ما نحنفی بر قاتل است. اینجا یه اصطلاح دیدید گاهی موقع در مکاسب یا کفایه فقیه میگه، اینجوری میگه، میگه هادا علیه الجل لو لم نقل علیه الکل. دیدی فرق کل و جل اینه، جل یه خود پایین تره ولی کل دیگه تمامه، کلی تمام. اینجا مشهور میگن اینه با هم، فقط چون یه فقیه معاصر میگه ما هم تنظر میکنیم زیاد و قاطعانی میگیم، میگیم حداقل اینجا مشهور و اکثر بر اینه، همین خروج یک فرد خلاصه یک خود ماها رو ما رو میگیره. خب مهم در ما نحنفی، مهم در ما نحنفی بیان ادله حکم است، زیرا بعضی از معاصرین در حکم یاد شده به صورت کلی یا جزئی مناقشه کردن. خب دوباره وسط صفحه بنویسید دلیل اول.
یکی از علمای
معاصر، بعضی از علمای معاصر، خب بعضی دیگه، بعضی یک نفر، آره همین بعض. رضا شما وقتی بعد فعل میاری میگید لقد ناقشه، مفرد میاری بعض المعاصرین، بعض به یک نفر میشه میکنه دیگه. درشت بنویسی وسط صفحه دلیل اول، سر مطلب دلیل اول بر حکم یاد شده اصل و قاعده است که از شرع و عرف گرفته شده است، زیرا عرف در ما نحنفی قتل را به مباشر مکره فتحه بدید اسناد میدهد، در ما نحنفی به مباشر مکره، اون کسی که کشته بهش میگه مباشر، اون کسی که دستور داده بهش میگه سبب، مباشر مکره اسناد میدهد و اسناد قتل به مباشر قوی است، قوی است اگرچه برای آمر مکره در شرع حبس در زندان تا اینکه بمیرد پیشبینی شده است، اگرچه برای آمر مکره حبس در زندان تا اینکه بمیرد پیشبینی شده است. درست شد؟ حالا یه خود سب بکن، میگه کی کشته اینه، میگه، میگه وادارش کرده او رو، اوف میگه این کشته، این کشته، درسته؟ حالا یه خود سب بکنید، ما یواش یواش با گام به گام بحث پیش بریم، این بحث سه چهار جلسه شاید بحث داشته باشه هنوز. لذا صاحب جواهر در اینجا میفرماید دو تا نقطه، ولکن الاصل یه خط دیگه بذارید ای القاعده، بعدش هم خط دیگه بذارید. منظور از اصل که قاعده است، اصل عملی نیست. بله قاعده قانونی که همه قانونی که مباشر میکشنش. بلکن الاصل فی القصاص، فی القصاص کونه علی المباشر. خب مباشر اینجا کیه؟ الذی، دنبالش بنویسید، الذی هو المکره، فتحه بذارید، لانه القاتل لغتن و عرفن. اینا منجا گفتم ما، ولی اینجا تکراره، میخوام اشاره بکنم از چیه. دوباره تکرار بکنم، بازم یه سوال کردیم. ببینید قاعده فرمودی، بله جای سوال هست. ما یه قاعده اصولی داریم، یه قاعده فقهی داریم، مثلا قاعده طهارت، مثلا قاعده حلیت، امثال یه قاعده اصولی هست. اما در فقه هم ما قاعده داریم، مثلا همینجا ببینید، آفرین، قاعده فقهی است. یعنی چی؟ میگیم آقا از شرع ما استفاده میکنیم. شرع میفرماید اگر عرف غفر را به کسی استناد بدهد، همون میشود قاتل، همون یقاد من، همون ازش یقتص من. یه قاعده اینجا استیاد کردیم، میگیم المباشر و فلقتل یقتص من و یقاد من. این قاعده درست کرد. بله دیگه، نه قاعده تون فقیه تون. بله خب، بازم این حرف رو که اصل و قاعده در اینجا چیه، بازم تتمیم میکنم. بنویسید آیت الله فاضل، آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه. البته خودم وقتی که می‌نویسم، هر وقت چون استاد ما بوده و ما 11 سال جیرخار سفره ایشان بودیم، خدا روحش رو شاد بفرماد، و خیلی هم محبت داشتن، هر وقت اسمشون دارم اینجا می نویسم، در عبارات عربی خودم می نویسم قال استاذنا العلامه اعلی الله مقامه. هیچ وقت یک بار من فقهمو نوشته بودم به بعضی از اساتید داده بودم، یک جایی یکی از فقها قم فرمود که شما اونجا یک جایی تعرض داشتید به آیت الله لزمهای خویی. گفتم هر جا بود بهم نشون بده، من اونو پاکش بکنم، مثلا محوش بکنم. هر عالمی مرحوم حضرت آیت الله لازمه های سبحانی می فرمود، من درس اصول امام رو نوشته بودم، همه اصولی که هست نوشته بودم، بعد به امام دادم. یه جایی عبارت ایشون داشت، مثلا اختلط علیه الامر، یک فقیه یک اصولی امام از او یاد کرده بود، بعد آیت الله سبحانی می نویسه که مطلب بر فلانی خط شده. فرمود که امام در زیرش خط کشید، فرمود مراتب علما حفظ کردند. یه تو همه داری بگی اختلط علیه الامر، یه فقیهی. واقعا الان بعضی ها این نعمت رو از بین میبره، این روزی رو کم میکنه. همین میخوای اسم آیت الله العظمای فلان رو میخوای ببره، میگه اسم کوچیک جنی، اسم فامیلی جنی، خیلی بده. یه کسی همون زمان پیش امام فرموده بود که آقای خویی اینو گفته، شون فرمود آیت الله آقای خویی. اینقدر عالمان دین روی هر کدام میرسیدن، حرمت یکدیگر رو زد، و ما باید اینا رو حفظ بکنیم برادر، عالمان دین رو به جا. گاهی موقع بله آدم یه نفس فقیه هم نیست، چی میگن آیت الله. خب نباید بگن، مخصوصا بعض انقلاب واقعا بعضی رو همینجوری میشن، بعضی رو بی سراپا. این هم حریم شده نیست، یعنی کسی که فقیه نیست این جرم، اصلا جرم اخلاقی است به او بگن آیت الله. کسی که قدرت استنباط و اجتهاد نداره، هم یه هر که بوله میشه میوازه خودش. اینه میبایست از جای معدنی شروع بشه هر کسی. یه روز ما رفته بودیم یه جایی، میگفت که حرم امام امیرالمومنین، کسی میگفت لعن الله ملا صدرا، لعن الله ملا صدرا. خود ملا صدرا بالاش یه نگاه کرد، گفت این ملا صدرایی که تو لعن میکنی میشناسی؟ گفت نه بابا، من گفتم لعنش بکن. گفت بیشتر بکن. گفت تو که نمیفهمی. خب بزرگان بدن، بله بزرگانی، اگه یه فقیهی بده، بله یه فقیهی بده. خب همین، خب آره دیگه، زیاد این سیاسیش نکرد دیگه، حالا سید الوان میزی.
خب خیلی
بله، پس بنویسید آیت الله فاضل در اینجا میفرماید، دو تا نقطه، عبارت ایشونه میخونم تا این اصل و این قاعده پزنده بشه، به قول امروزی ها، به قول مازندرانی ها، پیازداغش قوی بشه. القتل مع الاکراه، خوب گوش کنید ببینید، لا ينسب الا الى المكره المباشر. ببینید میگه با اینکه اکراهه، برای اسناد قتل به همین مکرهه، این مباشره. ولا یضافو، لا یضافه نیگی لا یسندو، این اضافه یضیف و اضافه، ولا یضافو الا الیه. خب از شما سوال بکنم، زمین در لا یضافو نایفاریش به کی برمیگرده؟ قط، آفرین. الیه به کی برمیگرده؟ مکره، اصندوم. یعنی ولا یضاف القتل نایفاعلش الا الی المکره والاکراه. خوب شنید این دقت فرمایید، بعدا ما روش بازم بحث داریم، ما بنویس دنبالش بنویسید. والاکراه لا یوجب سلب الاضافه، یعنی اینکه چون حالا ای آقا مکره شده پس نمیشه اسناد قد مودات میفهم، نه، این موجب سلب الاضافه نمیشه. لا یوجب سلب الاضافه بعد صدور الفعل عن المکره عن ارادت و اختیار. میگه مکرهه ولی اراده و اختیار داره. ببینید اون کسی که سر کلش میگیرن تو رودخانه فرو میبرن، اون دیگه اختیارش گرفتن، اما این اختیارش نگرفته. میگه بس میگه نمیگوشم، فوشم خود کشته بشه نشه. بعد سه تا نقطه بذاری، یه چیزای دیگه اینجا هست، شاهد ما بس ما نیست، سه تا نقطه بذاری بعد بنویسی. و یدل علیه العرف و العقلا و لغه ایزن. فرق حکم ایزن، فرق حکم عقلایی با عقلانی فرق میکنه. عقلانی تو شیش بحث نیست، همه قبول داره، مثل یک سرده، مثل یک آتش داغه، میشه عقلانی. اما عقلایی اینه که مثل اینکه در شهر تصمیم میگیره عقلا بزرگان این کارو بکنن، میگن کار عقلایی است. نه داری شاید عقلی نپذیره، فرق عقل و عقلا اینه. ایزن مدرک تفصیل و شریعه کتاب القصاص رقم صفحه سبعون، رقم صفحه سبعون. خب اینه، بنویسید دنبال ارزمانو بنویسید. از اون چه که درباره اصل و قاعده گفتیم، مبنی بر این که در ما نحن فی قاتل همون شخص مکره مباشر است، کفایت می کند دیگه نمیریم. پس دلیل اول ما اصل و قاعده، تکرار میکنم، نوشتی، یعنی آقا شر میفرماد یغاد و من القاتل، یغاد و من القاتل، والعرف لا یسند القتل الا الى المباشر. درسته عرف در این حال میگه این متبعده، این مکرهه، این زورش کردن، این وادارش کردن، ولی میگه این قاتله، کشته، این برجه کشته، اختیارم داشته، ایراشو نگو آزورش کردن ها، ببینید اختیارشی نمیتونست نکشه، خودشو بکشه. و میگه اون هم عرف، البته اون دیگه شر تعیین کرده، شر اونجا میفرماد یوه بس حتی یموت فی السجن. این دلیل اوله. اما مناقشه که اینجا شده، من فقط چند دقیقه میگم نوشتم برای شب بعد انشاءالله. مناقشه که بعض المعاصرین کرده صریحا در برابر همین حرفی که ما تا این کلمات نقل کرده برای این میفهمون خیر؟ کی میگه اینجا عرف اسناد قطع به معاشه میده؟ عرف اسناد قطع میده به مکره، و اسناد قطع به مکره اقواس نسبه به مکره. این حرفی ایشونه من اسناد بعد این یواشه حرف داره. ایشون میگه که 8-9 محور داره بحثاش. فعلا دلیل اولی که ما نقل کردیم ایشون صریحا میفرماید که نخیر اینجا عرض شود که اقواس او وادارش کرده، او مکرهه، بنابراین اصلا سبب اقواس و مباشر اصلا هیچی. مراحل بعدی گام به گام میرسه، میگه اصلا این آقا نه فعل حرام مرتکب شده، نه دیه داره، نه قصاص میشه، این مباشر. خب انا بس صحیح زود اینجوری تصمیم نگی، بس ما یواش یواش میگیم. بعدن من همه حرفاش عبارتش اینجا عربیش آوردم یکی پس از دیگری، بعدن با شما صحبت میکنیم. هیچ کس گفتم نه متقدمان نه متأخران، از معاصرانم کسی من ندیدم، چون معاصران نگاه خب داور نمیشه شده، اما من دیگه همه این کتاب های قصاصی که نمیتونم ببینم. من الان نزدیک به 11-12 جلد کتاب رو دارم میبینم. این هر روز اینه که من اینه برای شما عرض میکنم، باید برای اون فقه 11 جلد کتاب ببینم، برای اون اصول 11 جلد، 22 جلد کتاب باید ببینم. دیگه نمیشه آدم 30-40 جلد ببینه که حرفا رو ببینه، دیگه خسته میشه آدم. چه خب ببینید، بله این چرا شما از الان بدانید، برای یه با شما قاضی شدید، شما محکمه قرار گرفتید، شما میخواید فتوا بدید، چه ما میدانیم به قول عرض شود که امام خطاب میکنه میگه همین طلاب جوان ما که الان هستن یه روز همینا فقها میشوند، همینا فقیه میشوند، از میان اینا دارید برید. که میدانید که میگن آیت الله لاروزمه های بروجیدی وقتی از دنیا رفت مسلمان ها میگفتن وا اسلاما، اسلام مرد، اسلام یه دفع شد. که میدانید یک بار مثل امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میاد و اینجور بعثت ایجاد میکنه؟ ما چه میدانید در آینده میانه همین طلاب جوان، همین شما ها کسانی بیان که تحول عظیم ایجاد بکنن؟ نمیدونیم ما. یک بار کسی نیست رنج میکشه، زحمت میکشه، خودش وادار میکنه به اینکه تحقیقات عمیق میکنه. بنابراین شما باید حرف هر کسی ببینید. امروز ایده در دنیا عمل سخنی پسندیده است. ایده وقتی که پرداخته شد گاهی گاهی ایده میاد تو عرصه. ای بسا دو پرده دیگه عرصه و کسانی که در عرصه های گوناگون میخوان چکش به دین بزنن، وقتی میگن اینو فقط از شما داریم ما اینجور بزده، شما باید جواب داشته باشی. بنابراین بالا شازدن باشه ما آفرین ها. خب پس حرف اول ایشان اینه، دونه دونه من حرفاش نوشتم اینجا 8-9 محوره. حرف اولش ایشونه، میفهمین اخیر اینجا عرف اسناد قتل را به مکره میدهد و او اقواس، نه به مباشر. بعدا مرحله بعدی میفرماد لا حرمت علی المباشر ولا دیت علی ولا قصاص. بعدم بحث داره اینجا. بعدم ما یه بحث اصولی داریم، مسئله حدیث رفع، که آیا اونی که در حدیث رفع رفع عن امتی تسعت و اشیا مستر علی و مستکره علی الی آخر، اون حدیث رفع چی چیزه میخواید برداره؟ بعدم باید بریم تو رسائل یه بحث اصولی بعدم باید بکنیم. اونجا هم ایشون یه حرف جدیدی داره دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله ما بررسی میکنیم، باید صحبت میکنیم، ما هم حرف میزنیم. خدای نکرده هیچ وقت در استدلال یک عصبانی نشدیم، دو احساسی حرف نزنیم، سه مستدل حرف میزنیم. من همین چندی پیش یک رساله سطح 4 رو دفاع میکردیم، من استاد مشاور بودم جایی، اون ناقد یعنی داور میگفت شما احساسی حرف زدید بعض جا، مثلا به طرف اینجور میگید تو گویا مطالعه نکردی، تو گویا تحقیق نکردی. نه هرگز در استدلالات، این میشه عرفی، میشه به قول معروف خیلی عذر میخوام چارواداری حرف زدن. در مقام استدلال آهسته دلیلتو بگو، طرف مقابلم اگر هرچی گفت میتوانی نقد بکنی بکن، نتوانستی نپذیرفتی همجی بمان، داد و فریاد نکن، تاخت و تاز نکن، سیاسی کاری نکن، آهسته نکن، دینو کن ولی دین. خیلی خوبه، همه شما رو می ستایم. ولذا عرض شود که این آقای مرحوم عسکری، علامه عسکری، سه موضوع عسکری، دو جلد کتاب داره به نام معالم المدرستین. این تمام علمای اهل سنت این کتاب مطالعه میکنن، آفری میگن، بلکه همه ادله شر را مبنی بر اثبات امامت امیر مؤمنان بیان کرده. دو، مرحوم امام شرف الدین در اون مناظری که با اون استاد دانشگاه الازهر مصر داره، اسم کتابش چیه؟ المراجعات، که لابد چند بار خوندیش، اگه نخوندی بخونید. اونجا اون طرف تمام ادله سه شرف الدین در پایان میپذیره، میگه من تسلیمم، اما چه کنیم که امت علی را نپذیرفته. تمام، میگه هیچی من دیگه دلیل ندارم به شما بگم، حداقل همینقدر انصاف داده شده. و مستدل، نامه نامه نامه، یا یه مراوداتی، یک مناظراتی مرحوم علامه جعفری با عرض شود که با برتراند راسل داره در سالهای 1330 و خوردهی، مناظره 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 مناظره. آخر راسل آمد به ایران ایشونه ببینه، وقتی که دید شگفت زده شد، گوه اینه که با من حرف میزن. نمیدانست، او فکر میکرد یک کسی که الان 15 متر عمامه داره که میخواد وارد بشه از کلش نور میباره، یک مثلا 5 نفر بادیگارد داره اینور میاد. نه بابا، یه آدمی میاد پیاده شد. وقتی ژان پل سارتر اشکال کرد، علامه جعفری فرمود من ایشان را اصلا علمیت او را قبول ندارم. در اروپا این سخن ترکید، گفتن شما بیا خودت اونجا تدریس بکن. فلسفه هگل رو علامه جعفری مستند، مستدل، متقن، هرگاه بخواهید پیروز بشوید بر قوی ترین کسانی که نقاد بر عرصه های دانشن، مستدل متقن حرف بزنید، سطحی نگر نباشید. خب تمام، زیاد دیگر نیزار، شما از ما بهترید. من اینا رو زیر به کرمان دارم میبرم.